هر آنچه باید درباره قانون و قانون‌گذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانون‌گذاری، قانون و قانون‌گذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به جایگاه حقوق بین الملل در امر قانونگذاری که دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
معاهدات بین المللی یکی از موضوعاتی است که با گذشت بیش از 40 سال از تصویب قانون اساسی ابهاماتی را در وظایف و اختیارات قوای مجریه و مقننه به جای گذاشته است. در اصول 77 و 125 قانون اساسی اعمال اختیارات مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری به ترتیب در تصویب معاهدات بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. اما دولت به عنوان نهادی که ابتکار عمل در حوزه دیپلماسی بین المللی در دست او بوده و قراردادهای خارجی را منعقد می نماید، برخی از این قراردادها را موضوع اصول 77 و 125 ندانسته و تصویب مجلس شورای اسلامی را بلا موضوع می داند. از سوی مطابق قانون اساسی، نظارت مجلس به عنوان شرط لازم اعتبار قانونی معاهدات بین المللی تلقی می گردد. این امر در نظرات تفصیلی شورای نگهبان روشن گردیده است.
۳۰۱۰-۳۵ و ۲۷-۸۶-۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و این تلفن گویا با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه قانون قانون‌گذاری با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی، در برنامه امروز که به موضوع قانون‌گذاری و جایگاه حقوق بین‌الملل اختصاص داره، آقای دکتر احمد مؤمنی راد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و آقای دکتر حسین خلف رضایی، مدرس دانشگاه، ما رو همراهی میکنن. آقای مؤمنی راد، سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان شما و عزیزان حاضر در استودیو.
درود بر شما آقای خلف رضایی، عرض ادب و خیر مقدم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین هر دو بزرگوار. آقای مؤمنی راد، خدمت هست عالی باشیم، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. در موضوع قانونگذاری، با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا چه به صورت واقعی و چه به صورت تشریفاتی دارای یک مجلس قانونگذاری هستند، آیا یک پروتکل مشترکی وجود داره برای قانونگذاری یا نه در کشورهای مختلف متفاوته؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین. باید عرض بکنم که اگر یه نگاهی به تعاملات بین المللی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل داشته باشیم، بعد از جنگ جهانی اول و دوم اراده کشورها برای این قرار گرفت که یک نهاد بین‌المللی تأسیس بشه و راهبری بکنه تعاملات بین‌المللی رو، و از زمره مسائل مهمی که در تعاملات بین‌المللی مهم هست، در حقیقت تدوین معاهدات و کنوانسیون‌ها، پیمان‌ها و اسناد بین المللی است. خب ما در حقوق بین الملل اصولی رو به عنوان اصول مبنا پذیرفتیم، همه کشورهای دنیا این رو قبول کردن با تصویب منشور ملل متحد در سال 1947 46 47 48 که سازمان ملل تشکیل شد. ببینید، اصل برابری دولت ها، اصل عرض کنم که احترام به استقلال کشورها، اصل تمامیت ارضی کشورها و اصول دیگری که مبنا و اساس کار حقوق بین‌الملل رو تشکیل میده، اقتضا میکنه که کشورها در وضعیتی با هم تعامل داشته باشن که ما دیگه شاهد فجایعی که قبل از اون بود دیگه نباشیم در صحنه بین الملل. عزیزان شنونده مستحضر هستن که دو تا جنگ اول و دوم جهانی که اتفاقا در نقطه از جهان اتفاق افتاد که بیشترین داعیه آزادی، مردم سالاری، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق انسانها رو سر می داد، اونجا اتفاق افتاد و میلیون ها آدم اونجا کشته شدند، مجروح شدند، بی خانمان شدند و کشورهای زیادی تخریب شد. قضیه قرار شد که روابط بین دولت‌ها بر اساس اصولی باشه که طبیعتاً پذیرفته شده و قطعی بین کشورهاست. خب ما سیر تحول معاهدات رو اگر نگاه بکنیم، از منشور ملل متحد شروع بشه تا معاهدات، کنوانسیون‌ها، قراردادها، پیمان‌ها، منشورها و پروتکل‌ها، می‌بینیم که طبیعتاً باید این گونه باشه که هر چه جلوتر می‌رویم این معاهدات بتونه بهبود بخش روابط بین الملل کشورها با هم دیگه باشه. اقتضای این رو داره، یعنی انتظار از کشورها و قدرتها بعد از جنگ جهانی اول این بود که جنگ دیگه نباشه، توسل به زور نباشد، مداخله در امور داخلی کشورها نباشد، رعایت حقوق بشر و تضمین و اجرای حقوق بشر باشد و اصول دیگه‌ای که حالا اگه بخوایم بهش اشاره کنیم کلام طولانی می‌شود. اقتضای این وضعیت این بود که وضعیت جهان و تعاملات بین‌المللی بهبود پیدا کنه و روابط کشورها هر چه بیشتر بره به سمت همگرایی و وحدت در اهداف و آرمان ها. ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که این اتفاق در دنیا نیفتاده است، بلکه به نحو عجیبی شاهدیم که بعد از حوادث و وقایع و فجایع رخ داده که نشون دهنده اینه که اون اراده‌ای که وجود داشت بر این که دیگه ما جنگی نداشته باشیم و صلح عادلانه حاکم بشه، این اتفاق نیفتاده است. بحران‌ها، جنگ‌ها، تجاوزها، درگیری‌ها، نقض شدید حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، نقض صریح حقوق بین‌الملل در تعاملات دولت‌ها، به ویژه از ناحیه قدرت‌هایی که اینها خودشون رو داعیه دار می‌دونن تو این حوزه. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، این در حالی که منشور اصل برابری کشورها و دولت‌ها رو به عنوان یکی اصل بسیار مهم در خودش داره، ولی بلافاصله می‌بینیم که بعضی از کشورها میان و خودشون رو در حقیقت عضویت دائم در شورای امنیت برای خودشون تصویب میکنن و دارای حق وتو. این با اون نمیخونه. به هر حال اونجا حالا استدلالی شد که این اتفاق بیفته، ولی الان بعد از گذشت حدود 70 سال باید به نظرم میاد که یه تغییری تو این وضعیت داده بشه، گرچه مشخص است که قدرت‌های بزرگ این رو بر نمیتابن و تا به حال هم پیشنهادات مشخصی از ناحیه دبیرکل و سایر مقامات و نهادهای بین‌المللی ارائه شده برای اصلاح ساختار سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای زیرمجموع، ولی اتفاقی نیفتاده. در مجموع میخوام عرض بکنم که ما مواجهیم با این که کشورها باید با همگرایی و وفاق به سمت امضا و تصویب معاهدات بین‌المللی پیش بروند. تدوین این معاهدات و بعد امضای اونها توسط کشورها و بعد هم تصویبش و اجرایی کردنش. که خب این مقوله است که اگر بخوایم یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم باید ببینیم که تا چه اندازه این اتفاق در جهان معاصر ما به درستی افتاده و چه اندازه ما فاصله داریم با اون اهدافی که این زمینه براش فراهم شده.
بسیار خب، حتما در ادامه بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. متشکرم از توضیحات اولیه جناب علی خلف رضایی، خدمت شما باشیم. بین حقوق بین الملل و امر قانونگذاری در کشورهای متعهد به حقوق بین الملل چه نسبت و چه ارتباطی وجود داره؟ درباره صحبت های مؤمنات هم اگر نکته تکمیلی داشته باشید استفاده میکنم.
خب مقدمتا من باید این نکته رو عرض کنم که دولت ها هم مثل افراد برای رفع نیازها و تأمین منافعشون ناگزیر هستند از تعامل و ارتباط با همدیگه، یعنی همون نظریه همبستگی اجتماعی که تونسته در جوامع ملی افراد رو به سوی همدیگه در واقع و پیوند با همدیگه سوق بده، همون عامل هم باعث میشه که دولت ها به دلیل محدودیت مقدورات و منابع و از اون طرف نیازهایی که دارند برند به سمت برقراری تعاملات. نکته مهمی که اینجا هست این هست که توجه داشته باشیم که خب حاکمیت دو بعد داره، یک بعد داخلی و یک بعد خارجی. در بعد داخلی حاکمیت از طریق قوای حاکمیتی حاکمیت رو اعمال میکنه، قوه مقننه داره، قوه مجریه داره که قانون رو اجرا میکنه و قوه قضاییه داره که اون رو تضمین میکنه. در عرصه بین المللی ما فاقد یک قوه مرکزی حاکمیتی هستیم و ما یک قانونگذار بین المللی رو نداریم. بنابراین روابط بین المللی در عرصه بین المللی بیشتر بر اساس توافقاتی است که فیما بین دولت ها و با رضایت اونها صورت میگیره. اما حقوق بین الملل کیفیت یا نحوه ابراز اراده دولت ها رو بر معاهدات که شکل بارز توافقات بین المللی هستن رو به خود نظام های حقوقی احاله داده، یعنی این نظام های اساسی هستن که تعیین میکنن با چه فرایند یا پروسه ای این مقررات بین المللی رو پذیرا میشن. در رویه دولت ها هم ما شاهد این هستیم که با توجه به شکل، ماهیت و اهمیت اون قراردادها، نهادها و سازوکارهای دخیل در پذیرش معاهدات متفاوت هست. در بعضی از کشورها معاهداتی که جنبه مهم برای کشور دارند و در واقع به امور تقنینی میپردازند رو نیازمند دخالت قوه مجریه و قوه مقننه به صورت توامان کردند و در برخی کشورها همه معاهداتی که جنبه تعهد آور بر کشور دارند رو مشمول نظارت پارلمان قرار دادند. در کشور ما هم از این قسم هست، یعنی در کشور ما بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی پذیرش معاهدات مستلزم مداخله قوه مجریه و قوه مقننه هست و دلیل این همین هست که به ویژه بعد از انقلاب اسلامی با توجه به پیشینه‌ای که ما داشتیم و قراردادهای ننگینی که منعقد شده بود، حساسیت ویژه‌ای نسبت به پذیرش معاهدات صورت گرفت و اینطور بود که بنا شد که حتما قوه مقننه به عنوان نمایندگان ملت بر پذیرش معاهدات نظارت داشته باشند. در واقع من اینجا این نکته رو هم میخوام اضافه بکنم که مجلس دو تا شأن داره، یک شأن تقنین یا قانونگذاری هست و یک شأن نظارتی. شأن مجلس در پذیرش و تصویب معاهدات از باب نظارت هست، یعنی دولت به عنوان کارگزار سیاست خارجی خب طبیعتاً ابتکار عمل در روابط بین المللی رو به عهده داره، اما پذیرش تعهدات بین المللی از اونجایی که میتواند آثار جدی و مهمی بر نظامات داخلی داشته باشه و همینطور میتونه منافع ملی رو تحت تأثیر قرار بده، به درستی پیشبینی شده که میبایست مشمول نظارت تصویبی مجلس شورای اسلامی باشد. البته در خصوص اینکه تعریف این قراردادهای مشمول نظارت پارلمان یا مجلس ما چه هست و همینطور چه شأن نظارتی مجلس در خصوص انواع قراردادهای بین المللی داره، موضوعی است که میشه در ادامه بهش پرداخت.
حتما در مورد اجازه مهربانی سوالات هم هست که بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای مومنی را اشاره کردید که یک سری از این معاهدات و توافق ها و اونچه که به عنوان توافق بین کشورها الان وجود داره نیازمند تغییر هست. در حوزه قانونگذاری و نسبت اون به حقوق بین الملل کدام بخش ها الان نیازمند تغییر هستیم؟
ببینید، به نظرم میرسه که ما اگر ویژگی های قانونگذاری رو در حقوق داخلیمون شماره بکنیم، به برخی از مهمترین ویژگی هایی بخوایم اشاره بکنیم باید بگیم که قانون ما، حالا چه قانون داخلی برگرفته از حقوق داخلی و چه معاهدات بین المللی و پذیرش اون در حقوق داخلی، باید به گونه‌ای باشه که روشن و صریح باشه، جامع و کامل باشه، هماهنگ با وضع کشور، وضع فرهنگ و اقتصاد و اجتماع کشور باشه، ناشی از نیازهای اجتماع باشه، منافع همگانی و عمومی رو در نظر بگیره، با موازین اسلامی همگام و هماهنگ باشه، با قانون اساسی مغایرت نداشته باشه، به نحو موجز نوشته شده باشه، ضمانت اجرا داشته باشه و هماهنگ با نظام حقوقی باشه و رعایت اصول حقوقی رو داشته باشه. خب اینا در حقیقت این ویژگی هایی است که برای قانونگذاری داخلی داریم. همین ویژگی ها رو ما باید در نگاهمون به قوانین بین المللی، معاهدات بین المللی و چارچوبی که حقوق بین الملل و ساختار در حقیقت نظام حقوق بین الملل برای ما تدوین میکنه داشته باشیم. خب اشاره فرمودن که به هر حال قانون اساسی ما خیلی روشن راجع به این مسئله صحبت کرده و نهایتاً ما باید بدانیم که اگر مقرره‌ای رو در حقوق بین‌الملل پذیرفتیم، این میاد در اعداد حقوق داخلی قرار میگیره و لازم اون اجراست. لذا باید بر اساس این نگاه بریم به سمت این که در مواجهه حقوقیمون با دنیا، در جایی که امر دایر میشه به این که یک معاهده‌ای رو بپذیریم یا نپذیریم، امضا بکنیم یا نکنیم، تصویب بکنیم یا نکنیم، اون نکاتی که گفته شد رعایت بکنیم. جز اون نکاتی که عرض کردم شاید موارد مهم دیگه هم قابل توجه است که باید بهش بپردازیم. ببینید، همونطور که در ابتدای سخنم گفتم، صحنه دنیا و پهنه دنیا در حقیقت حاصل تضادها و تنازعهاست. تنازع برای رسیدن به قدرت. هر کشوری به عنوان یک دولت ملت، به عنوان یک واحد در دنیا به دنبال منافع ملی خودش هست. خب این در حقیقت یه روی کرد دیگه در از ناحیه حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی که میخوان در حقیقت اشتراک این منافع رو در یه نقطه تصویر بکنن و بعد کشورها رو دعوت بکنن به این که به اون نقطه، به طرف اون نقطه حرکت بکنن. خب این ممکنه که در تئوری، در نظر، در اندیشه و قول خوب باشه و بعد هم شدنی باشه و بعد هم آرمانی تحقق پذیر باشه، ولی در عمل این گونه نیست. تضاد و تنازع بین کشورها اجتناب ناپذیره. ببینید، اگر بخوایم یه مقدار بیایم رو کشور خودمون، ما 40 سال پیش با پیروزی انقلاب اسلامی تحولی در کشورمون ایجاد شد. روی کردمون در مسائل به نوعی تغییر کرد. از یک کشور وابسته در حقیقت تمام عیار به قدرت‌های بزرگ و یک کشوری که عنصر تابع بودیم، تبدیل شدیم به یک عنصری که خواستیم و اراده کردیم که به استقلال برسیم و یک حکومتی رو بر مبنای در حقیقت اسلام و ویژگی‌های اون بنا بذاریم که حرف نوعی در جهان بود. الان 40 سال ما در حقیقت در نبردی تمام عیار هستیم. این یک واقعیتی است. این نبر تمام عیار در ابعاد مختلف با قدرت‌های بزرگ سلطه‌گر، قدرت‌هایی که دنبال منافع نامشروعشون هست، ادامه داره. بخشی از این نبرد، نبرد حقوقی است و در حقیقت مواجهه ما با دنیا از همین طریق شکل میگیره. خب اونها میان و چکار میکنن؟ تلاش میکنن از راه تدوین قوانین و مقررات بین المللی ارادهشون رو جلو ببرند و منافعشون رو دستیافتنی بکنند و تحققش رو آسان بکنند برای خودشون. از این طرف ما مواجهیم با این در حقیقت قوانین مقررات و معاهدات و کنوانسیون، حالا با هر عنوانی که باشه. میخوام عرض بکنم که این مواجهه حقوقی ما اقتضائاتی داره دیگه. ما باید هم مسئله رو خوب بشناسیم و هم با شناخت دقیق مسئله به نحوی موضع گیری کنیم که در این حال که به تعهدات بین المللی که شناخته شده است و همه کشورها برش وفاق دارند تن بدهیم و اونها رو اجرایی بکنیم، در این حال منافع ملی خودمون رو هم ببینیم. و خب هر جا که تضادی و تنازوی بین این منفعت ملی و اون در حقیقت مقرره بین الملل وجود داره، به نحوی تصمیم بگیریم که در این حالی که اون تعهدات رو انجام میدیم این رو هم رعایت بکنیم. حالا یه جاهایی ممکنه که ما یک معاهده رو بهش نپیوندیم، یه جاهایی ممکنه که بپیوندیم و حق به شرط قرار بدیم. به هر حال توجه به این مسئله که اون چه که پخته میشود، اون چه که آماده میشه، تدوین میشه از سوی نهادهای بین‌المللی، این نیست که واقعا همه جانبه منافع همه کشورها رو ببینند کنن. من اگه بخوام یه مقدار عینی تر و با مصداق صحبت بکنم، ببینید، فرض فرمایید حقوق هسته‌ای برای کشورها در اسناد پذیرفته شده است. هم اساسنامه سازمان بین المللی انرژی هسته این رو پذیرفته، هم در سایر اسناد از NPT گرفته تا پروتکل‌های الحاقی تا سایر اسناد. ولی خب چگونه می شود که بعضی قدرت ها میان با همدیگه هماهنگ میشن، برای خودشون باشگاه هسته ای های جهان رو تشکیل میدن و بعد اراده شون هیچ کشور دیگری وارد این باشگاه نشود، یعنی هیچ کشور دیگری برخوردار از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نباشد؟ خب این یک نمونه. شما ببینید در فضا هم همینطوره. در فضا هم خب فضای در حقیقت یه امریه که برای کشورهای در حال توسعه، کشورهای با کمترین توسعه یافتگی، حالا اگه این تعریف رو قبول بکنیم، کشورهای در حقیقت ضعیف نگاه داشته شده، خب خیلی دست نایافتنیه. اینا برای اینکه خدای نکرده کشوری نره به این سمت که بخواد در اون حوزه قدرت پیدا بکنه، میان در قالب معاهدات، پیمانه ها، کنوانسیون ها، مواردی رو ذکر میکنن که عملا سد میکنند و مانع میشوند از کشورهای دیگر غیر از خودشون. خب ما باید با شناخت این موضوع بریم به سمت این که اجازه ندیم این مسئله اتفاق بیفته. اونها میخوان ما رو عرض کنم خدمتتون محدود بکنند، در حاشیه قرار بدن، ما رو تضعیف بکنند، ما رو از طریق تله‌گذاری‌های حقوقی که در کنوانسیون‌ها، معاهدات بین‌المللی اتفاق میفته ضعیف نگه دارند و از حقوق بین الملل به عنوان که ابزار سلطه استفاده کنند. خب ما باید این معنا رو بشناسیم، مقابله کنیم، کما اینکه در این 40 سال این کار رو تا حدی کردیم. به هر حال این یک واقعیتی است که از حقوق بین الملل آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند میخوان استفاده کنن به عنوان که ابزار، و این هم قطعی یقینی است که حقوق بین الملل، حقوق بشر در ذیل سلطه قدرت و سیاست و ثروت هست. این هم مصادیق متعددی ما داریم برش. این که در حقوق بین الملل، در حقوق بشر ما دوچار یک معیار دوگانه هم هستیم در اجرا و در عمل، هم این هم یک واقعیتی است، دابل استانداردی که خیلی از حقوقدانان غربی هم بهش اشاره میکنند. میخوام عرض بکنم که وقتی که طرف مقابل ما میخواد ما رو از حقوق قطعی و مسلمون محروم کنه در یک بخش از حقوق بین الملل، ما باید به گونه ای عمل بکنیم با هماهنگی که در داخل میکنیم، در حقوق داخلیمون به گونه موضع گیری کنیم و مواجه بشیم با موج معاهدات، کنوانسیون ها، منشور ها و پیمان هایی که به ما عرضه میشه برای پذیرش و عدم پذیرش، که بتونیم با رعایت این سه تا اصل، اصل حکمت، عزت و مصلحت، در دنیای کنونی استیفای حقوقمون رو دنبال بکنیم.
متشکرم آقای حرفزه خدمت اصلی باشیم. در بخش قبل اشاره‌ای داشتید به اینکه جمعی به این عنوان که به پارلمان ها دور هم باشن به عنوان یک جایگاه بین‌المللی به اون معنا نداریم، مثلا مثل مثال‌هایی که در طول بحث هم خیلی زده شد، هم جناب علی هم آقای مومنیراد، اما خب یک سری به اتحادیه‌های مجالس منطقه‌ای و شاید ترکیب‌های دیگر مثلا مثل اتحادیه بین مجالس کشورهای اسلامی فعالیت می‌کنن. چون این اتحادیه‌هایی که مجالس قانونگذاری کشورها با یک نقطه اشتراکی دور هم جمع میشن، چه تأثیری هم در فرایند قانونگذاری در کشورهای خودشون خواهند داشت و هم در موضوع حقوق بین‌الملل چه تأثیر گذاری میتونن داشته باشن؟
بله، عرض کردم در ادامه بحث قبلیم، ورود مجلس و نقش مجلس رو در خصوص روابط بین المللی از دوتا شأنش میشه نگاه کرد. شأن تقنینی مجلس میتونه اینجور کمک کنه که خب در شأن تقنینی ابتکار عمل با مجلس هست، مجلس میتواند قوانین و مقرراتی رو وضع بکنه که تسهیلگر روابط بین المللی باشه، یعنی بعضی از نرمهای بین المللی رو در نظام ملی خودش تعبیه بکنه یا فراتر از اونها یک نقش برتر و فراتری رو هم در نظر بگیره، مثلا در خصوص سرمایه گذاری خارجی و یا مسائل مربوط به حقوق بشر، که ما قائل به این هستیم که نظامات اسلامی ما قطعا دست کمی از اون مواردی که دنیا در حال حاضر بهش رسیده نداره، بلکه در خیلی از جهات میتونه نقاط قوت هم داشته باشه. از طرف دیگه نقش نظارتی مجلس هست که خب اون دیگه نقش پسینی هست، یعنی نیازمند ابتکار عمل دولت هست که دولت در زمینه‌هایی که احساس میکنه منافع ملی ما با این تعاملات تأمین میشه وارد میشه و مجلس در صورت اینکه صحه بگذاره بر تأمین این منافع میتونه اونها رو بپذیره. من میخوام اینجا این نکته رو هم اضافه بکنم که بسیاری از دولت‌های قدرتمند جهانی در ساخته و پرداخته کردن رژیم‌ها و نظامات بین‌المللی نقش فعالی دارند. ما شاهد این هستیم که دولتی مثل ایالات متحده در بسیاری از این کنفرانس‌های بین‌المللی و رژیم‌های بین‌المللی حضور فعال داره و در موارد متعددی بعد از این که اون ملاحظات خودش رو در این نظام ها و رژیم ها عملا پیاده سازی میکنه، در انتها هم به اونها متعهد نمیشه. یعنی دو سر برد، هم اون ملاحظات و منافعش رو در اون نظام ها پیش بینی میکنه و هم در این حال به صورت حقوقی خودش رو متعهد نمیکنه. بنابراین من به نظرم میاد یکی از راهبردهایی که ما در سیاست خارجی میتونیم اتخاذ بکنیم این هست که در کنفرانس های بین المللی در شکل گیری این نظامات و رژیم های بین المللی نقش فعال داشته باشیم. نقش فعال دستگاه دیپلماسی ملازمه با پذیرش این تعهدات نداره. ما در نظام حقوقیمون اینچنین پیش بینی شده که پذیرش معاهدات و تعهدات بین المللی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. بنابراین دولت به تنهایی نمیتونه تعهدات بین المللی رو در معاهدات بپذیره، اما میتونه نقش فعالی در اونجا داشته باشه و نهایت امر اگر هم تشخیص داده شد که به این معاهده ملحق نشه، خب طبیعی هست که تا حد زیادی دولت تونسته ملاحظات و نکات خودش رو در اون مجامع بین المللی مطرح بکنه. اتحادیه بین المجالس هم از همین قسم هست، یعنی اگرچه که اتحادیه بین المجالس به عنوان یک سازمان بین المللی نیست، به هر حال سازمان های بین المللی مجامعی هستند برای تشریک مساعی دولت ها برای نیل به اهداف و منافع مشترک. خب اتحادیه بین المجالس یک سازمان بین الدولی نیست، ولی در